ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین آزاد شدند. رهبر اخوان المسلمین در سخنرانی در جمع عظیم طرفداران خود گفت جز محمد مرسی هیچ رئیس جمهور دیگری قابل پذیرش نیست. و خبرگزاری ها میگویند 3 تظاهر کننده هوادار محمد مرسی بر اثر تیراندازی کشته شدند. سلام و درود همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه ای از رادیو فردا. به مصر می رویم مطابق بخش های دیگر خبری رادیو فردا از تحولات این کشور آگاه شویم. خبرگزاری رسمی این کشور منا گزارش داد که دادستانی مصر 2 تن از رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین را آزاد کرد. سعد الکتاتنی رهبر حزب آزادی و عدالت که بازوی سیاسی اخوان المسلمین محسوب می شود و معاون اخوان رشاد بیومی 2 روز پیش بازداشت شده بودند. در همین حال محمد بدی رهبر اخوان المسلمین شامگاه امروز جمعه در سخنرانی در جمع عظیم هواداران اخوان در شهرک صدر در حومه قاهره بر ادامه ریاست جمهوری محمد مرسی تاکید کرد و گفت ما جان خود را فدای مرسی می‌کنیم. وی افزود ما هیچ رئیس جمهوری دیگر و هیچ سازشی را نمی‌پذیریم. محمد بدی خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و گفت انقلاب مصر با آرامش مرسی را به قدرت باز می‌گرداند و به حکومت نظامیان پایان می‌دهد. در هنگام سخنرانی وی هلیکوپترهای ارتش بر فراز محل سخنرانی پرواز می‌کردند. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گزارش دادند که در پی تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به سوی هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، دست کم 3 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها روز جمعه هزاران تن از هواداران آقای مرسی به سوی ساختمانی در قاهره که او نگهداری می‌شود، راهپیمایی کرده بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تیراندازی زمانی روی داد که یکی از هواداران محمد مرسی تلاش کرد عکس او را بر روی دیوار گارد ملی نصب کند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی 2 بار به او هشدار داده بودند که این کار را نکند. اما در کشورها و نقاط دیگر دنیا، روزنامه فرانسوی لومون در گزارش نوشت که اداره کل اطلاعات خارجی آن کشور تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. این خبر پس از آن منتشر شد که انتشار اسناد ادوارد اسنودن در مورد اجرای چنین طرحی در آمریکا طی هفته گذشته به یکی از بزرگترین جنجال‌های اطلاعاتی تبدیل شده است. دولت فرانسه از جمله دولت‌هایی بود که از اخبار منتشر شده در مورد شنود و رصد اطلاعاتی آمریکا در اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده بود. لوموند نوشت نه تنها تماس‌های داخلی شهروندان فرانسوی، بلکه تماس‌های خارجی آنها نیز رصد می‌شوند. مقام‌های فرانسوی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. غلامرضا کاتب نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به خبرگزاری فارس گفت در این کمیسیون اصلاحیه‌ای تهیه شده است که بر اساس آن وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری باید شرایطی را که در این اصلاحیه ذکر شده داشته باشند و نحوه رأی اعتماد به وزیران نیز تغییر می‌کند. این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن علنی مجلس و شورای نگهبان برسد. طبق این مصوبه وزیران پیشنهادی باید حداقل 10 سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه را داشته و مدرک تحصیلی آنها حداقل لیسانس یا معادل آن باشد. روسیه نسبت به وقفه پیش آمده در روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز نگرانی کرد. نماینده روسیه در گروه 5 به اضافه 1 که بارها بر لزوم تداوم گفتگوهای هسته‌ای با ایران تاکید کرده، از مشخص نشدن تاریخ و مکان دور بعدی این گفتگوها ابراز ناخشنودی کرد. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
روسیه نسبت به عدم پیشرفت در برنامه ریزی برای آغاز مذاکرات جدید بین ایران و 6 قدرت جهانی ابراز نگرانی کرد. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران، به خبرگزاری های روسی گفت که مسکو امیدوار بود پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تلاش های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته این کشور فوراً از سر گرفته شود. اما هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشده. ریبکوف مشخص نشدن تاریخ و مکان نشست بعدی ایران و گروه پنج به علاوه یک و اینکه چه کسانی تیم مذاکره کنندگان ایران را تشکیل خواهند داد را نگران کننده دانست و ابراز امیدواری کرد که تدارکات دیدار بعدی هر چه زودتر چیده شود تا طرفین بتوانند تا پایان تابستان سر میز مذاکره بازگردند. ریبکوف افزود از دید ما اینکه سرعت مذاکره کم شده مشکلی جدی است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سفیر ایران در قزاقستان اعلام کرد که احتمال دارد دور بعدی گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک دوباره در آلماتی برگزار شود. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی نسبت به پیشبینی نتایج گفتگوهای جدید با ایران محتاط است.
Рухани, как человек, который имеет богатый опыт именно в этой сфере, он постарается вернуть.
به نظرم آقای روحانی به عنوان فردی دارای تجربه‌های بسیار در زمینه اتمی تلاش خواهد کرد اوضاع را به تعادلی بازگرداند که آقای احمدی نژاد آن را از بین برده است. موضع رئیس جمهور جدید ایران هرچه باشد، آمدن وی اجازه می‌دهد همه وانمود کنند که در روند مذاکره با ایران فصل جدیدی آغاز شده.
در هفته های اخیر سران روسیه برها بر ضرورت تداوم روند مذاکرات ایران به میانجیگران بین المللی برای یافتن راهکارهای سیاسی مناقشه هسته این کشور تأکید کردند. به تازگی وزیر امور خارجه روسیه مجدداً ابراز امیدواری کرد بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهور جدید در ایران دور تازه مذاکرات میان این کشور و گروه پنج به علاوه یک آغاز شود. همچنین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که ایران پس از انتخابات از فرصت‌های تازه برای حل فصل سیاسی مسائل پیرامون برنامه اتمی این کشور بهره‌مند شود. میخائیل مرگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه نیز مذاکره با ایران را تنها گزینه حل مناقشه اتمی این کشور دانست و به شبکه روسیه 24 گفت:
می توانیم منتظر باشیم که سیاست ایران دچار تغییر و تحول شود، زیرا رئیس جمهور پیشین میراث دشواری بر جای گذاشته است. اما این بدان معنا نیست که ایران از پیش برد برنامه اتمیش منصرف شود. طبعا گفتگوهای هسته‌ای با این کشور همچنان پرچالش خواهد بود، اما آنچه مشخص است تهدید به بمباران تأسیسات اتمی ایران و درخواست تحریم‌های بیشتر علیه این کشور کمتر مطرح خواهد شد.
آخرین دور مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در فروردین گذشته بدون نتیجه مشخص پایان یافت. اما پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران، شش قدرت جهانی طرف مذاکره با این کشور از جمله روسیه نسبت به تحول در راستای حل و فصل مناقشه هسته ای ایران ابراز امیدواری کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امام جمعه موقت تهران آیت الله احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه گفت از رئیس جمهوری منتخب انتظار می رود شعار اعتدالگرایی را تفسیر کند. وی گفت اعتدال در عرصه سیاسی همراهی با مواضع رهبری است و شعار اعتدالگرایی باید تفسیر شود تا مورد سوء استفاده عده‌ای قرار نگیرد. احمد خاتمی در جای دیگری از سخنانش گفت دشمن فکر می‌کرد حد اکثر 25% از مردم پای صندوق رأی می‌آیند، اما حضور بیش از 72% مردم پای صندوق‌های رأی آنها را مات و مبهوت کرد. محاکمه 3 ایرانی و 1 آلمانی به اتهام ارسال فناوری‌های غیرقانونی برای نیروگاه آب سنگین عراق در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده است. این 4 نفر متهمند که به عنوان واسطه تجهیزات مشابهی از هند راهی ایران کردند. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
در کیفرخواست دادستانی آلمان نام‌های کوچک این 4 تن، غلامعلی، کیانزاد و حمید، دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و یک شهروند آلمانی به نام رودولف ذکر شده. آنها متهمند که 2 و 3 سال پیش سوپاپ‌های ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این 4 متهم که حدود 11 ماه پیش در یک عملیات غافلگیرانه در آلمان دستگیر شده اند، در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان به ایران فرستادند و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند راهی ایران کردند. این فناوری ها به گزارش خبرگزاری آلمان از قرار معلوم به سازمانی در ایران تحویل شده که در ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق مسئولیت دارد. هویت این سازمان اگرچه در این گزارش ذکر نشده، ولی آمده که نام این سازمان در لیست و فهرست تحریم ها قرار دارد و به گفته دادستانی آلمان این چهار متهم به خوبی می دانستند که تجهیزات ارسالی جزء موارد تحریمی علیه ایران است. این سه ایرانی و یک آلمانی که از روز پنجشنبه محاکمهشان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده 25، 70، 78 و 80 ساله اند و بر پایه گزارش ها آنها برای اخفال مأموران گمرک آلمان مقصد نهایی محموله های ارسالی خود را چند کشور آسیایی ذکر کرده بودند. دو تن از آنها که 78 و 80 ساله اند به خاطر سن بالایشان تا روز محاکمه موقتاً و به گونه‌ای مشروط آزاد بودند. محاکمه این سه ایرانی و یک آلمانی در حالی در شهر هامبورگ آغاز شده که چندی پیش نوربرت دروده رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس نگرانی عمیق خود را به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در قاچاق تجهیزات و فناوری‌ها ابراز کرد و گفت در سال گذشته میلادی 136 مورد صدور محموله غیرقانونی در آلمان کشف و ثبت شده که 3/4 و یا بخش اعظم آن متعلق به ایران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبات اهل سنت در ایران را مطالبات ملی دانست و گفت باید به مشکلات اهل سنت رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشارکت 85% مردم مناطق سنی نشین در انتخابات ریاست جمهوری افزود باید این فرصت به اهل سنت داده شود تا در شرایط برابر با دیگران در جامعه به خدمتگذاری مشغول باشند. او گفت باید شرایط زندگی اهل سنت را به گونه‌ای فراهم آوریم که الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران هم اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار کرد. 341 فعال زن اصلاح طلب در نامه‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری، حسن خمینی و آیت الله هاشمی شاهرودی از وضعیت رهبران جنبش سبز ایران در حصر ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی به خصوص مادران زندانی در ایران شدند. جزئیات بیشتر را درباره این نامه در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
341 فعال اصلاح طلب زن روز پنجشنبه در نامه ای سرگشاده خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. معصومه ابتکار، زهرا اشراقی، اعظم طالقانی، سهیلا جلودارزاده، فاطمه راکعی، الهه کولایی، فخر سادات محتشمی پور و نرگس محمدی از جمله امضا کنندگان این نامند. به گزارش وبسایت کلمه، این فعالان زن در نامه‌شان نوشتند بسیاری از این زندانیان سیاسی بازداشت و روند دادرسی و محاکمه‌شان غیرقانونی و غیرحقوقی بوده است. این نامه برای اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، حسن خمینی، علی اکبر ناطق نوری و محمد خاتمی ارسال شده و از این مقامات خواسته شده به ویژه برای آزادی زنان و مادران زندانی اقدام کنند. در این نامه همچنین از ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم روز پنج شنبه با صدور بیانیه ای بازداشت روزنامه نگاران و وبنگاران را خودسرانه نامیده است. ادامه بازداشت مسعود و خسرو کردپور دو روزنامه نگار کرد، بازداشت احمد عسگری وبنگار و محکومیت یک ساله فاطمه خردمند روزنامه نگار هم از دیگر مواردی است که گزارشگران بدون مرز از آنها انتقاد کرده است. مسئله زندانیان سیاسی موضوعی است که همواره در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و نیز در بیانیه‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به آن پرداخته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بارها گفتند که در ایران زندانی سیاسی وجود